بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهاتی که اهل نظر بر اهل تحقیق وارد کرده بودن این بود که مبنای تحقیق به عرفان نظری شما ابطال براهین عقلی حکما است و این براهین چون مستند و اولیات است و مفید یقین و جزم است هرگز نمیتوان اینها را باطل پنداشت و تخیل بطلان این براهین عقلی و قطعی ناشی از یک سلسله بیماری های روانی است بمانند. چه این که سیره عملی عرفان هم شاهد بر عدم اعتدال مزاج و عدم اعتدال فکر مانند آن است، زیرا اون جوع مفرط و اون بیخوابی مفرط و دیگر کارهایی که به عنوان مخالفت نفس می شمارند همه اینها عامل بیمار کننده است. وقتی انسان در حالت اعتدال نباشد اندیشه معتدل هم نخواهد داشت و شهود معتدل هم نخواهد داشت. اون صور خیالیه که جز ازغاث و احلام است، همونطوری که در خواب گاهی تقویت می شود و به حس مشترک تنزل می کند و مشهود می شود، در بیداری هم به شرح زن و اون چرا که اینا در حس مشترک خود از تنزلات ازغاث و احلام می یابند خیال می کنند مشهودات عالم خارج است. از این شبه در صفحه 252 به بعد پاسخ دادن که اهل تحقیق هرگز براهین قطعیه که به اولیات استناد دارد اون را خیالی نشمردن، حاجب کمال ندانستن و مانند آن. و اگر کسی براهین قطعیه را جزء خیالات و اوهام کاذبه بشمارد این اولا به همان تهمتی است که نسبت به اونها روا داشتید. و اما سیره هایی که برای اهل سیر و سلوک یادآور شدید بعضی از اونها درست است و مطابق با عقل و نقل، و بعضی از اونها که مطابق با عقل و نقل نیست جزء سیره اهل سیر و سلوک هم نیست. این متن را مصنف مبسوطاً بیان کرده که دیگر نیازی به شرح شارح نداشت، لذا شارح در صفحه 255 به 256 می فرماید ما نیازی نداریم که این متن مشروح را دوباره شرح کنیم، لکن ذکر یک مقدمه در این مسئله نافع است و اون مقدمه این است که گرچه همه موجودات به نوبه خود مظاهر اسمای حسنای خدای سبحانند، اما همگان یکسان مظهریت ندارند. هر مرتبه چه الهی و چه کونی، چه اونجا که وحدت غالب است و چه اونجا که فسرت غالب است، اگر بخواهن مظهر تام اسمی از اسمای خدای سبحان باشن باید در اون هسته مرکزی اون مرتبه قرار بگیرن. یعنی در همون مرتبه ممکن است یک افراطی راه پیدا کند و یک تفریطی راه پیدا کند و یک هسته مرکزی چیزی میتواند همون اسم را خواه جزئی خواه کلی خواه الهی خواه کونی به درستی نشون بدهد که در همون مرتبه در حد اعتدال باشد، زیرا هر مرتبه از این مراتب یک افراطی دارد و یک تفریطی دارد و یک حد اعتدالی، و اون اسم وقتی میتواند در یک مرتبه ظهور تام داشته باشد که اون مظهر از باب تشبیه معقول به محسوس همانند کره باشد. خلاصه که کره یک جسمی است که در وسط او مرکز و نقطه ای است که خطوطی که از اون مرکز به محیط رسم می شود همسانند و نسبت محیط از هر طرف به اون مرکز علی سوا است و اون مرکز دور از افراط است، منزه از تفریط است و مانند آن. برای هر اسمی ممکن است افراطی باشد، تفریطی باشد که اون افراط و تفریط توان اون را ندارن که مظهر تام می باشن برای خدای سبحان رو در یک اسم. اما اون نقطه و هسته مرکزی این توان را دارد که مظهر خدای سبحان باشد در اسمی از اسمای حسنا. این اصل کلی است. دیگر موجودات می توانند در مظهریت نسبی مظهر تام باشند، اما هیچ کدام از اونها نمی توانند مظهر تام جمیع اسما باشند، یعنی اسمای الهیه را و جلالیه را و جمالیه را همه و همه را نشون بدهند مگر انسان کامل. این قابلیت در انسان کامل است. پس در بین مظاهر هر اسمی می تواند مظهر نامی از نامهای خدای سبحان باشد، نه مظهر جمیع نامها. تنها انسان است که می تواند مظهر جمیع نامها باشد، و انسان هم البته افراد و درجات و گوناگونی دارد که یک فردش مثلا یک درجهش و یک مرتبهش اون هسته مرکزی است که منزه از افراد و تفرید است، و این را به تعبیر قرآن مظهر اسمای حسنای حق می دانند. یعنی هیچ موجودی نیست که عالم به جمیع اسمای الهیه باشد مگر انسان کامل. لذا همه موجودات در برابر این عالم به جمیع اسما خضوع میکنند که فسجد الملائکه کلهم اجمعون. هیچ فرشته ای نیست، خواه حامل عرش خواه دیگر فرشتگان، که در برابر انسان کامل خضوع و خضوع نکنند. وقتی فرشتگان در پیشگاه انسان کامل خاضع و خاشعند، دیگر موجودات به شرح ایزن و به طریق اولا. اونجا سخن از سجده تشریعی نیست، زیرا برای فرشتگان تکلیف و تشریع راه ندارد. اونجا سخن از خضوع و سجده تکوینی نیست. پس جمیع فرشتگان، هر فرشته که در عالم یافت شده است، همه و همه در پیشگاه انسان کامل خضوع دارند. اونجا همچون سخن از زمان و زمین و امثال ذالک نیست، ماضی و حال و استقبال را هم در اونجا راهی نیست. اونجا عالم ثبات است، نه عالم حرکت. پس همواره همه فرشتگان در پیشگاه انسان کامل خاضعند. انسان کامل یعنی انسانی که جمیع اسمای الهی را بتواند نشان بدهد، و معلم جمیع ملائکه هم خواهد بود، که همه فرشتگان هرچه دارند در کنار سفره تعلیم انسان کامل دارند. هر کدامشون به اون حد رسیدن در اونجا یک نور خواهند بود، چون اون انسان کامل این چنین هست. منظور آدم سلام الله علیه در این نشأه یک آدم شخصی است، و در اون نشأه واقعیتی است که همه انسان‌های کامل یعنی انبیای الهی در اونجا یک نور خواهند بود. الان هم همون جواب است. هر کدام از این انبیا که به اونجا رسیدن، حالا کی میرسد برهان میخواهد، دلیل نقلی میخواهد که کدام یک از این انبیا به اون مقام رسیدن. هر انسان کاملی که به اون مقام رسیده است مسجود همه فرشتگان است و معلم همه فرشتگان. هر فرشته هر کاری که میخواد بکند اول باید بفهمد بعد بکند، و فراگیری علمش هم از معلم خود خواهد بود. پس اول باید از معلمش بیاموزد، بعد یاد بگیرد، بعد اجرا کند. البته این بعدیت در اونجا همون بعدیت های ذاتی و رتبی خواهد بود. یه همچیزی در جهان هست. حالا روایت ها البته تأیید می کند، شواهدی جزئی را هم یادآور می شود، بحثش علاحد است. منظور آن است که خدای سبحان که اسمای فراوانی دارد، هر موجودی میتواند به نوبه خود اسمی از اسمای الهی را به خوبی نشون بدهد که در اون مرتبه منزه از افراد تفرید باشد. این یک اصل. و هر موجودی که به حسه مرکزی نزدیکتر بود توان اون را دارد که اسمای بیشتر را نشون بدهد. این دو اصل. و در بین موجودات من از صدر الى ساقه هیچ موجودی اون توان رو ندارد که جمیع اسما رو نشون بدهد الا انسان کامل. این سه است. و اونجا چون یک واقعیت خارجی بیش نیست، قابل تعدد و تکثر نیست. اگر کثرتی است در نشأه ناسوت و ابدان عنصری است، و باز اگر کثرتی است در تمثلات برزخی است، و هرچه به عالم اول نزدیکتر می شود این کثرت ها کم می شود تا به یک نورانیت برسد، و از اون نورانیت به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم یاد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 256. لکن ها هنا مقدمتون جلیلت و نف لابد من التعرض لها. و اون مقدمین است که این صورت حیث و معتبرت، بعضی از صور هستن که توان اون را ندارن که مظهر خوبی و مظهر تامی برای اسم از اسماء الهیه باشن، اینا بالعرض و بالمجاز خواهند بود. ان صورت حیث معتبرت الهیتن کانت، که وحدت در اونجا غالب است، او کونیتن که کثرت غالب است، تقتضی ان تکون دوریتن، یعنی از باب تشبیه معقول محسوس باید کروی باشد نه احجام و اشکال دیگر. همونطوری که در محسوس هیچ جسمی همانند کره هسته مرکزی ندارد، در معقول هم اون موجود باید طوری باشد که یک هسته اعتدالی و مرکزی داشته باشد. تقتضی ان تکون دوریتن، یعنی در حیطه خود کروی باشد، جسم کروی باشد از باب تشبیه معقول و محسوس. دوری نه یعنی دائره باشد که سطح هست، بلکه کره باشد که حجم است. و ان المرکز منها جنت رو که میگوین و اسکنا فی بهبوهات جنات النعیم، بهبوهه یعنی همون هسته مرکزی، نه بهبوهه نه یعنی وسط سالن بهشت، چون در یک سالن همسد وسط با حاشیتینش یکسانن، اما بهبوه است یعنی وسط یک کره است که با محیطش فرق میکند. وسط غیر از در کره و احجام غیر از وسط یک سد هست. اینکه بهشتیان درجاتی دارن، بعضی در بهبوه یعنی در وسط بهشت جا دارن، بعضی در حواشی بهشت، اونا که در حواشی بهشتن اون عمق بهشتیانی که در بهبوه جا دارن اون عمق را ندارن. بهبوهه میوه دیرتر فاسد میشود و اونچه که از بهبوه دورتر است زودتر در معرض فساد است، به قشر نزدیکتر است. تقتضی ان تکون دوریتا و ان المرکز منها، مرکز اون صورت، و المظهر للحقیقت الحقت الموجودت به ذات، اولا اون حقیقت حقی که اولا به ذات موجود است، مرکز این صورت میتواند مظهر او باشد. و ان المرکز منها، مرکز این صورت، و المظهر للحقیقت الحقت الموجودت به ذات، اولا یعنی اون حقیقتی که اولا به ذات موجود است، این مرکز میتواند مظهر او باشد نه دیگر نقاط، یا نه اولاً به ذات این مرکز مظهر او حقیقت حق است، ثانیاً به تبع اون جوانب و حواشی. و شاید این و ان سایر النقط اون توجیه دوم رو تقویت کند، یعنی مرکز اولاً به ذات مظهر حقیقت حق است، سایر النقط ثانیان بالعرز. و ان سائر النقط الباقیه انما هی مظاهر نسب الاسماییت و الاعیان الاعتباریه، اون هسته مرکزی است که میتواند مظهر حقیقت حق باشد، اما حواشی اون صورت مظهر اسماء جزئیان و امور اعتباریه. برای اینکه اگر مظهر اون حقیقت باشد باید عدل را نشون بدهد، نه وحدت غالب باشد و نه کثرت، اما در حواشی که کثرت غالب است معلوم می‌شود اون موجود عدل به ذات را نشون نمیده.
جناب عارف هر موجود به حسب خودش یک از اسماء خدا را نشون میده.
بله.
پس این چه دخالت دارد صورت چه اعتبار شد به صورت دوریه باشد و یه مرکز هم برایش حساب شد؟
بله، هر موجودی اسمی از اسماء الهیه را نشون میدهد، ولی خواسته باشد اون حقیقت حقی به ذات را نشون بدهد باید که دوری باشد و نقطه مرکزی داشته باشد. وگرنه نشون نمیده. اسمی از اسما.
اگه انسان کامل است گفته که مظهر باید باشد.
بله، حالا بحث انسان کامل میاد که اگر انسان کامل شد او در حقیقت یک صورت دوریه است، یعنی هم از این طرف به وحدت ارتباط دارد هم از این طرف به کثرت، نسبتش به وحدت و کثرت علی السواء است.
اون دیگه به دوریه احتیاج ندارد، یعنی دو طرف این است، هم مرتبط دارد به وحدت هم مرتبط.
بله، این تشبیه معقول و محسوس است، یعنی نسبتش به همه اسماء جلالیه و جمالیه علی السواء است. این معنا را از باب تشبیه معقول به محسوس بخواهیم حسی کنیم میشه یعنی کره دیگه. و لحاظا لا یتمایز وجوداتها الا به اعتبارها الا مقابلاتها، به استثنای اون نقطه مرکزی سایر نقط را ما با مقابلاتشون میسنجیم، چون یا در طرف افرادن یا در طرف تفرید. اون نقطه مرکزی است که مقابل ندارد، لا ضد له ولا ند له، و او را با خود او میتوان شناخت. ولی سایر اطراف را انما یعرف الاشیاء بازدادها، با مقابلاتشون میسنجند و میشناسند. و لحاظا لا یتمایز وجودات اون نقط الا به اعتبار اون نقط الا مقابلاتها و نسبت اون نقط الا ازدادها. ولی و اما نقطه المرکز فلیس لها مقابل ولا زد ولا ند، چون چیزی مقابل اون مرکز نیست، مقابل اون حسه اعتدال نیست تا ما او را با مقابلش بشناسیم. در این گونه از شناخت ها چاره جز این نیست که او را با خودش بشناسیم، که ذوات الاسباب یعرف به اسبابها، و اگر ذات سبب نبود خودش را با خودش بشناسیم. اما این امور افراطی و تفریطی، اینها که انما تعرف الاشیاء بازدادها، که شناخت جدلی است و نه شناخت برهانی، درباره این نقط دیگر است. و اما نقطه المرکز فلیس لها مقابل ولا ضد ولا ند، بل هو الواحد الحقیقی الذی تعین بهی تعین بهی سایر النقط و مقابلاتها. اون نقطه مرکز واحد حقیقی است، کثرت بردار نیست، به وسیله این واحد حقیقی سایر نقطه ها و مقابلاتشون مشخص شدن. این که ما میگیم نزدیک است، این که میگیم دور است، این که میگیم یمین است، این که میگیم یسار است، این که میگیم قطب شمال، این که میگیم قطب جنوب، همه و همه را با این نقطه مرکزی میسنجیم. و این که در بحث های قبل سخن از مظهر وحدت حقیقیه به میان می آمد، منظور اون وحدت حقیقیه اون حسه مرکزی موجودات است. و ما سمعت من ان مظهر الوحدت الحقیقیه هو صورت الاعتدالیه انما المراد بهی هذا المعنا، اون موجودی است که نسبتش به جمیع اسما علی السواء باشد. که اگر بخواهن از باب تشبیه معقول به محسوس او را به صورت حسی تبیین کنن، میگن اون موجود حقیقی همانند کره است. اونگاه وجه شبه رو تشریح میکنن و اون سم این کل ما کان من تلک النقط، ان کل ما کان من تلک النقط اقرب الی المرکز کانت آثار الوحدت و الوجوب فیها اکثر و احکامهما، یعنی احکام وحدت و احکام وجود، یکون و اشمل. اما و کل ما و کل ما کان ابعد کانت آثار الکثرت و الامکان فیها، یعنی در اون نقطه اکثر، در نتیجه و احکامهما یعنی احکام وحدت و احکام وجوب، یکون و اقل شمولن و اقصر نسبتن. چرا احکام وحدت و وجوب در اینها قلیل است؟ لوجود مقابلهی به آثاره الخاصت المقابلت لآثارها و احکامها، و اقصر نسبتن لوجود مقابلهی به آثاره الخاصت المقابلت لآثارها و احکامها. این نقطه‌ای که از مرکز دور است، چون وحدت به وجود در او کمتر است، آثار کثرت و امکان در اونها بیشتر، و همچنین چون آثار کثرت و امکان در اونها بیشتر است، آثار و احکام وحدت به وجود در اونها کمتر. زیرا هرچه از نقطه مرکزی عدل دور باشد، یا به طرف افراد نزدیک است یا به طرف تفرید. بنابراین کل موجودات را می شود 3 قسمت کرد و انسان را هم می شود به 3 دسته تقسیم کرد. فین ازین یکون الموجودات و علی 3 اقسام. منها ما یکون متوسطن فی احکام الوحدت و الکسرت، که نه احکام وحدت غالب باشد و نه احکام کسرت. و هی الحقیقت نوعیت الانسانیه، انسان است که میتواند کون جامع باشد، نه اسماء تنزیهیه در او قوی است و نه اسماء تشبیهیه، نه همانند عقول عالیه تجرد و وحدت او قوی است، نه همانند موجودات کونیه کثرت و امکان اونها قوی است. منها ما یکون متوسطا فی احکام الوحدت و الکثره و هی الحقیقت و نوعیت الانسانیه، و منها ما یکون مائلا فی ذالکه الی طرف الوحدت و البساطه. یک موجودی است که جنبه وساطت و وحدت اونها قوی است، و هی العقول و النفوس المجرده، که احکام کثرت و امکان اینها ضعیف است. اینها اهل تسبیح و تقدیسن، نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. دیگر اسماء جمالیه و تشبیهیه را ندارم. احکام وحدت پیداست بین که امور کثیره در اونجا راه ندارد، نظیر انسان نیستن که هم مراحل مجردات داشته باشن، مراحل تجربی داشته باشد، هم مراحل مثال، هم مراحل طبیعت. عدم تجزی، عدم انقسام، عدم غیبت و امثال ذلک، این احکام وحدت است دیگه. تقابل بر نمی دارد، چند محمول مقابل بر یک شی حمله می شود و ماننده. و منها بعضی از اون اقسام، ما یکون و ما الان فی ذالک الی طرف الکسره کل حیوانات و نباتات و الجمادات. وحدت میگوین پیش عقل اقواس از کسرت، و کسرت پیش خیال اعرف است از وحدت. پس موجودات 3 قسمت. ثم ان افراد تلک الحقیقت نوعیت ایزن، حقیقت نوعی میتواند کون جامع باشد. انسان اون توان را دارد که عالم به جمیع اسماء الهیه باشد و معلم جمیع ملائکه باشد. ثم ان، ولی افراد حقیقت نوعی انسان یکسان نیستند. ثم ان افراد تلک حقیقت نوعی ایزن لسعت عرضه ها، چون عرض عریضی دارد، و احاطت جامعیت ها علی 3 اقسامه. حقیقت نوعی انسان هم به 3 دسته تقسیم می شود. منها بعضی از این اقسام سگانه، ما یکون به جمیع احوالهی و افعالهی واقعا فی حسبست العداله، که می شود خود میزان قسط، نحنو موازین القسط، که از ائمه علیهم السلام رسیده است. و هو الخلیفه الحقیقیه للحق و الانسان الکامل، یک موجود واقعی خواهد بود که انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه الله باقی اوست و جمیع اسماء الهیه را عالم خواهد بود و هیچ فرشته ای از فرشتگان عالم نیست مگر اینکه در پیشگاه او علوم فرا میگیرد و در پیشگاه معلم خود خاضی و خاضش است و قهرن هیچ کاری را در جهان انجام نمیدهد مگر بعد از علم و معرفت و جمیع این علوم و معارف را هم از معلم خود دریافت میکنند. و منها بعضی از اون اقسام ما یکونو واقعا اما فی طرف الافراط او تفرید خارجا عن صورت الاعتدالیه، یا به طرف کسر وحدت مالا یا به طرف کسرت. فبه حسب میلهی عن تلک الصوره، یعنی میلش از صورت اعتدالی، محتاج الى العلاج که از افراط و تفرید درمان بشود و به اعتدال بگراید. فبه حسب میلهی عن تلک الصوره محتاج الى العلاج و المیل اما فیه من المرتبه الخارجه الى طرف المقابل لها من المراتب الخارجه، محتاج الى العلاج و المیل اما فیه من المراتب مرتبه الخارجه، چون این موجودی که از حسه مرکزی به طرف افراد یا به طرف تفرید میل پیدا کرد، باید او رو علاج کنن و او رو میل بدهن از اون مرتبه ای که دارد، حالا یا به طرف افراد است یا به طرف تفرید، از اون مرتبه ای که دارد او رو میل بدن به اون حسه مرکزی به صورت اعتدالی. محتاجون علل علاج والمیل اما فیه، او رو میل بدن و منطرفش کنن از اون مرتبه ای که دارد به اعتدال حقیقی نزدیکش کنن. والمیل اما فیه من المرتبه الخارجه، که خارج شده است از اعتدال، ای رو میل بدن الى طرف المقابل با این مرتبه من المراتب الخارجه. چرا؟ برای اینکه اول باید زد را با زد درمان بکنن تا از درمان زد به زد اون حسه مرکزی به بار بیاید. یعنی اگر کسی به طرف افراط میل کرده است، او رو باید علاج کنن به طرف تفریط بیاورن. این تفرید که زد افراط است، محصولشون کسر انکسار خواهد شد، حسه مرکزی به بار می آید. هر دو مرتبه خارج از صورت اعتدال است. این شخص مبتلاست به مرتبه خارجه کل افراط، باید او را درمان کنند بالمرتبه الخارجه کل تفرید تا از علاج زد به زد اون حسه مرکزی پیدا بشود. والمیل اما فیه من المرتبه الخارجه، به کدوم طرف میل بدن؟ الى طرف المقابل لین مرتبه خارجه، که اون طرف مقابلم خود من المراتب الخارجه است. حتی یحصل له، برای این انسانی که گرفتار افراط یا تفریط است، المرتبه الاعتداریه الاصلیه کما تقرر فی امر العلاج، این چنین گذشت که انه انما یکون اون علاج به زد. فقط بین المصنفو جمیع ذالک فی المتن مفسرا مبسوطا که لا یحتاج الى مزید من التحقیق من التوضیح. اونگاه میفرمان به اینکه اهل نظر که بر روش اهل تحقیق نقدی داشتن یکسان نیستن، حکما نسبت به عرفا، اهل حکمت نسبت به اهل معرفت دیدشون یکسان نیست. بعضی از مدعیان حکمت عرفان را باطل می شمارند ولی محققین از حکمت عرفان را باطل نمی دانند، راه دشوار می دانند و می گویند هر عرفانی نیازی به برهان دارد، اما برهان نیازی به عرفان ندارد. خطرات عرفان فراوان است، بنابراین مصلحت در آن است که انسان راه حکمت را طی کند. این سخن محققین از اهل حکمت است. فرمان به این که قال وعلم ان المحققین من النزار، نزار یعنی حکما، محققین از حکما، لا ينكرون امکان طریق تصوف و افزاءه الى المقصد على الندور. گرچه مدعیان حکمت مسئله عرفان را متعذر دانستند، ولی محققان اهل حکمت مسیر عرفا را متعذر می دانند نه متعذر. می گویند حق است ولی سخت است، دیر و کم به مقصد می رسد و می رسند. لا ينكرون امکان طریق تصوف و افزاءه الى المقصد على الندور و نحو ندرت، لکنهم استوعروه، گفتن راه وعر و سخت و دشوار است، سهل نیست، وعر است. و استبعدوا اجتماع شروطهی، شرایط طی این راه که زاد این راه است جمع شدنش مشکل است. و زعمو ان محول علائقه الى ذلك الحد کل متعذر، این چنین گمان کردن که انسان کل علائق را باید قطع کند تا به اون حدی برسد که چیزی به عنوان محبوب در پیش راه او نباشد و به چیزی علاقه پیدا نکند تا بتواند او محبوب حقیقی را مشاهده کند. این کار گرچه متعذر نیست ولی کل متعذر است. و زعمو ان محول علائق، چون تا تعلقات هست انسان به مرحله فنا راه پیدا نمی کند. وقتی تعلقات را محو کرد فانی در محبوب حقیقی می شود. بله، شروطش با این برجسته ترین شرطش فرق میکند. اونها دیگه جز شروط ابتدایی یا وسطایان، این جز برجسته ترین شرط است. و زعمو ان محول علائق الى ذلک الحد کل متأثر، و این حصل فی حالتن و مدتن غریبتن، بر فرض هم این شرایط یک جا جمع بشود و این محو علائق یک بار حاصل بشود، دوامش کار آسانی نیست. که اش آسون نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. اول ممکن است انسان حالی بوده است بدهد این راه را بپذیرد، ولی ادامهش سخت است. و این حصل فی حالت و مدت غریبت فثباته ابعد من، پس اصل حصولش بعید است و ثبات و دوام او هم ابعد. زیرا کمترین خاطره ای انسان را باز می دارد، از ادنا وسوسه و خاطرن یشوش القلب و یشغله، اگر دل را پریشان کرد و مشغول کرد دیگر دل اون توان را ندارد که به سمت محبوب بنگرد. و این کار چون نیازی به یک سلسله ریاضت ها و مجاهدت های بدنی دارد، گاهی بدن که یک مرکوب این راه است همراهی نمی کند، میماند، بیمار میشود. و فی اثناء المجاهده قد یفسد المزاج و یختلط العقل و یمرض البدن. گاهی اون دستگاه فکری مختلوط می شود، بدن بیمار می شود، مزاج تباه می شود. و اگر چون چه این کسی که اهل سیر و سلوک است قبلا راه حکمت و نظر را طی نکرده باشد، اهل برهان و استدلال نباشد، میزان فکری به همراه او نیست. وقتی میزان فکری به همراه نداشت، در صحت و سقم خاطرات خود لنگ می شود. زیرا انسان وقتی چیزی را که مشاهده می کند در اون حال مشاهده احتمال خلاف نمی دهد. وقتی که از اون حال مشاهده به حالت عادی آمد، اون را بخواهد از علم شهودی و حضوری به علم حصولی ترجمه کند، یک میزان لازم دارد، یک قوانین عقلی لازم دارد که با اون میزان صحت و سقم او را بسنجد. لذا میگویند بدون حکمت و برهان هرگز نمیشود این راه را ادامه داد. پس بنابراین هر عرفانی محتاج به برهان است و اگر کسی اهل برهان شد، حقایق را به مقدار میسور میفهمد، دیگر نه خطرات بیماری و اختلاط عقل و فساد مزاج هست و نه سرگردانی و سردرگمی. و از طرف دیگر و متعالم یتقدم ریاضتو تهذیبهی به حقایق العلوم، اگر قبل از مسئله شهود مسائل عقلی و حکمی را نیاموخته باشد و جان خود را با مسائل عقلی تهذیب نکرده باشد، یتشبث بالقلب خیالات فاسده، یک سلسله صور و خاطراتی در دل رخنه می کند. دلی که میزان را به همراه خود ندارد در تشخیص خیال فاسد و صالح لنگ می شود. اونگاه به این خیال فاسد دل می بندد، در حالی که این یک راهزن بود نه راهگشا. متالم یتقدم ریاضت و تهذیبهی به حقایق العلوم، یتشبث بالقلب، یعنی به قلب این سالک، خیالاتون فاسدتون که یطمئن النفس الیها مدتا مدیدتا، نفس سالیان متمادی ممکن است با اون خاطر خوی بگیرد و این را اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان بداند، در حالی که این نیست یا باید از او با آسانی گذشت. فکم من سالک سلک هاز طریق را ثم بقی فی خیال واحد حین اذن منذ 20 سنتن او اکثر. چه بسیار سالکی که قبلا ریاضت فلسفه و حکمت را تحمل نکردند، اهل برهان استدلال نشدن، یک صورتی برای اینها پیش آمد، سالیان متمادی 20 سال یا بیشتر در همون صورت موندن، در همون مرحله موندن. ثم بقی فی خیال واحد، یعنی یک صورت درونی، منذ 20 سنتن 20 سال او اکثر میذاره. ولو کان قد اتقن العلم من قبلو، اگر حکمت و برهان و عرفان و دلیل عقلی را قبلا متقن میکرد، لتزه له وجه التباس ذلک الخیال فی الحال، فورا مسئله پوشش اون خیال روشن میشد که این خیال است، این مرحله وسط است، نباید در این مرحله بیش از این مون، باید با آسانی گذشت و ماننده. روی این شبهات و حین ازن کان الاشتغال و به طریق نظر، یعنی انسان عمر را در حکمت و برهان صرف کند، بهتر از آن است که تا طریق تحقیق و عرفان را طی کند. کان الاشتغال و به طریق نظر اسهل و اقرب الی الغرض و اوفق یا اوسر، موفقیت بیشتری دارد. پس خلاصه مطلب این متن آن است که شبهات اهل نظر دو دسته، دو قسمت است، چون اهل نظر دو گروهن. یک عده مدعیان حکمت و برهانن. سخنان اینا این است که روش اهل عرفان محال است و باطل. یک عده حکمای راستینن. سخنان اینا این است که روش عرفا سخت است و دشوار و عرفان حتما باید به برهان تکیه کند، زیرا عارف مشاهداتی دارد که وقتی از اون حال به در آمده است احتمال خلاف میدهد. وقتی احتمال خلاف داد باید با یک میزانی اون صورت یافته خود را عرضه کند و بسنجد. اقولو لما فرق عن جواب شبهت المتحزلقین من اهل النظر و الاستدلال، وقتی از شبهه مدعیان و لاف زنان و متحزلق اهل نظر و استدلال پرداخت، یرید ان یبین ما هو الحق و عند المحققین منهم فی هذا الامر، اونها که محققن نه لاف زن، اونها که اهل تحقیقن نه تحزلق، سخنان اونها را نقل کند، بعد حرف نهایی خود را که سخن اهل تحقیق و عرفان است بازگو کند. یرید ان یبین ما هو الحق عند المحققین منهم، محققین منظور عرفاست و در اینجا محفوف به قرینه است، محققین منهم یعنی محققین از اهل نظر. اونها اهل نظر را بر خود حمل میکنن، خود را هم اهل تحقیق میدانن عرفا و هم اهل نظر. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنن. یعنی در بازار حراج که انسان باید همه چیز را حراج کند فقط یک محبوب بگیرد، اونجا اهل نظر کسی را به عنوان برنده این مزایده نظر میکنن که اهل معرفت باشه. حتی یشرع بعد ذالک فی ما هو الحق و عنده و فیه، که امر ثالث است. امر اول رد شبهات متحزلقین بود، امر دوم رد بیان سخن اهل تحقیق است، اهل تحقیق از اهل نظر. امر سوم نظر نهایی خود عارف است. فإن المتبادر إلى الأوهام بمثل إلى كتاب إلى هذا المقام، چرا سخن اهل تحقیق را بازگو میکند؟ برای اینکه اون چه که از اول کتاب تا کنون به ذهن میآید این است که رو در روی عرفان و برهان است، در حالی که این چنین نیست. حکیم در برابر عارف نیست. حکیم میگوید عرفان سخت است، اون مدعی لافزن میگوید عرفان باطل است. فإن المتبادر إلى الأوهام من مطلع الكتاب إلى هذا المقام، این است که أن سائر أهل النظر، یعنی جمیع أهل النظر، این چنین به ذهن می آید که أن سائر أهل النظر جمیع حکما ينکرون طریق التصفیه را، و این چنین به ذهن می آید که فأن تلک الشبهة الواهية، که عرفان را محال و باطل دانستن، انما کانت من اند هم، یعنی اند جمعی اهل نظر، در حالی که والامر لیس کذالک. اهل نظر دو قسمتن، یک عده متحزلقند و لاف زنن، یک عده اهل تحقیقن. فان المحققین من النظار المتقدمین منهم والمتاخرین المشائین منهم و غیر المشائین، هیچ گروهی از محققان حکمت لا ينکرون امکان طریق تصوف، این راه ممکن هست، محال نیست. راه هست یک، مقصد هست دو، میتوان با طی این راه به مقصود رسید سه، همه اینها را میپذیرن. لا ينکرون امکان طریق تصوف و افزاءه الى المقصد منتو على الندور، این علن ندور را ما هم میپذیریم. این طور نیست که هر کی راه افتاد، نه هر کی سر نتراشد قلندری داند. لکنهم لما رأوا فیه من تزاهم الموانع و العوائق و تراکم شروط و اسباب، چون دیدن مانع زیاد است، شرط زیاد است و عوائق از اون طرف و اسباب و شرایط از این طرف فراوانند، استوعروه و گفتن راهی است و عرو سخت، و استبعد اجتماع شروطهی، تحصیل همه شرایط در یک انسان دشوار است، و زعمو ان محو العلائق الذی هو اول منازل هذا الطریق و مبادع مشارعهی الى ذلک الحد المعتبر لديهم من قطع النسب و تعلقات الخارجیه ظاهرتن کانت او باطنتن بحیث لا یخطر له خاطر یشغله عن ملاحظه امر واحد کالمتعذر. میگویند شرط اول قدم این است که انسان از همه این علایق بگذرد. خب کاری است بسیار دشوار، نه تنها اون شرایط جمعش مشکل است، این برجسته ترین شرط که اولین شرط است هم در این راه و اولین منزل از این منازل صعب العبور هست، این بسیار به سختی حاصل می شود. و زعم و ان محو العلایق، این شعر معروف را بعدها ساختن و به سید شهدا سلام الله نسبت دادن، ترکت الخلق ترن فی هواکا، این خیلی مال چند قرن بعد است. مرحوم سید حیدر آموری دارد به این که ما راه را از اینجا شروع کردیم، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ای تمت العیال لکی اراکا، راه اول از اینجا شروع کردیم. خلاص ظاهرتن کانت او باطنه، علاقه هایی را که چه در درون انسان است چه در بیرون انسان است، چه اون فراورده های فکری و علمی باشد چه اون فراورده های مالی و مانند اون باشد، چه درون چه بیرون، همه را باید انسان قطع علاقه کند. زهر چه رنگ تعین پذیر آزاد است، اگر معصوم باشد نه، چون همیشه در اون حالت است. برای غیر معصوم که گاه اون حالت است گاهی غیر اون حالت، وقتی از اون حالت به در آمد خود را زیر سوال میبرد. و این حسل فیه، بر فرض هم گاهی به انسان حالتی دست بدهد که زهرچ رنگ تعلق پذیرد آزاد بشود، دوامش مشکل است. و این حسل فی حالت واحدتن لکن ثباته ابعد من، ثباتش از حصولش دشوارتر است. از ادنا وسوستن و خاطرن که یشوش القلب و یشغله اما فی، قلب را مشغول می کند از اون وادی امنی که در او رفته بود. از ادنا وسوستن و خاطرن یشوش القلب و یشغله اما فی، چرا؟ لسرعت تقلبهی، که قلب را قلب نامیدن زیرا زود وزش بر میگردد. و لحاظا عبر انهو لسان و شریعه شریعت الحقه به قولهی صلی الله علیه و آله وسلم که قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن. اصولا قلب این چنین است، چه مؤمن چه غیر مؤمن، منتها قلب مؤمن با دو اصبع از اصابع جلال و جمال حق اداره می شود، که کارهای ظریف رو معمولا با سرانگشتان انجام می دن، با اعصاب انجام می دن. کاری نیست که با ید و امثال ذلک بخواهد، نه، فورا قابل تغییر و تبدیل است. این نشانه آن است که هم قلب ظریف است و هم سریع الانقلاب، اما اصبع است برای اینکه کارهای دشوار را با ید انجام می دن، کارهای ظریف و هنری و بار انگشت، و چون اصبع هم فوراً سریع القلب برای انقلاب است، کارهایی که با سرانگشت انجام میگیرد معلوم میشود که با سرعت انجام میگیرد. از لیس فی الجواره اسرع تقلباً من الاصابع. پس شرط اول قدم آن است که انسان از هر تعلقی آزاد بشود. این بسیار سخت است، هم حدوثش سخت است، هم بقایش از حدوثش دشوارتر. بر فرض این پیدا شد و این سل مسال کومن هازا، یعنی از تشویش های قلبی و خاطرات فتنه برانگیز دل نجات پیدا کرد، لکن به واسطه انحراف الامزجه عن العدالت الاصلیه به تصادم الاهویت المتخالفه لا شک انه محتاج الى مواظبه المجاهده و ارتکاب ما یخالف الطبیعه و یزادها الى ما مر بیانه آنفا. چون هم رو اصول طب هم رو اصول حکمت باید هم به لوازم طب عمل بکند از لحاظ غذاهای ظاهری، هم به لوازم حکمت عملی عمل کند از لحاظ مسائل اخلاقی. در اثر خواستهای درون و بیرون بیمار می شود، زیرا طبیعت او را می کشاند به سمت کثرت. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، او را به خوردن و نوشیدن می کشاند. این که زوین للناس حب و شهوات، او را به این کثرت می کشاند. او از اون طرف باید زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد بشود. این درگیری و کشمکش این دو جناح باعث خروج مزاج از عدالت اصلی است. قهرن بیماری در بین هست، قهرن درمان در بین هست. قهرن برای اینکه از افراط به تفریط یا از تفریط به افراط درمان بشوند تا حد وسط که عدل حاصل بشود، گاهی این حس مرکزی پیدا نمی شود، از افراد به تفرید می گراید، از تفرید گرفتار افراد می شود. و این سلم از سال کومن هازا، یعنی از تشویش خاطر اگر رهایی پیدا کرد، لکن به واسطه انحراف الامزجه عن العدالت الاصلیه در اثر تصادم هواها و خواستهای متخالف، لا شک که انه محتاجون الى مواظبت المجاهده و ارتکاب ما یخالف الطبیعه و یزاد دوها، تا اینکه این سرکشی ها را رام کند، الا ما مر بیانه آنفا. در این درمان افراط به تفریط یا تفریط به افراط که حد وسط پیدا بشود، گاهی از افراط به تفریط میگراید، از یک مرض به مرض دیگر مبتلا میشود بدون حصول اون حسه اعتدال. و این ازین لا یبعدو ان یفسد المزاج و یختلط العقل و یمرض البدن به سبب ارتکاب اسباب هل معدت له، یعنی برای بیماری. و اگر از این مسائل بیماری طبی و مانند اون رهایی پیدا کرد و از اون تشویش های قلبی هم نجات پیدا کرد، تازه میرسیم به این که باید یکی از رهتوشه هاش مسائل حکمت و برهان باشد. بدون حکمت و برهان نمیشود انسان مسیر عرفان را طی کند. پس اگر حکمت و عرفان بخواهد سرپل باشد برای حکمت و برهان سرپل باشد برای عرفان، خود وسیله خوبی است برای نیل و معارف، چه حاجت به عرفان که این شبهه بعدی است. الحمد لله رب العالمين.